خب جناب آقای دکتر موسوی، ممنون میشم اگه در خصوص سیستم پرتو یگاما در این بخش برامون مطالبی رو ارائه بفرمایید.
در خصوص فرایند پرتودهی، پرتودهی فرایندیه که در اون محصولمون در مقابل پرتو قرار میگیره و پرتو از چشمه به محصول برخورد میکنه. خب سامانه گاما، حالا به خود سامانه گامایی که در تهران نصبه، یک چشم مولد پرتو که کوبالت 60 باشه، چشمه کوبالت 60 باشه، در دل سامانه قرار داره و اون خاصیت پرتوزایی داره، یعنی اون قلب سامانه هست که پرتو را به سمت بیرون گسیل میکنه. محصول که حالا مواد غذایی باشه یا محصولات کشاورزی یا تجهیزات پزشکی باشه، در کارتون هایی با ابعاد مشخص 43 سانتی متر در 43 سانتی متر در 43 سانتی متر قرار میگیره و اون کارتون روی نوار نقاله که در سامانه تعبیه شده روش قرار داده میشه. این کارتون ها میره تو دل سامانه، در قلب سامانه کنار چشمه و دور اون چشمه دور میزنه و از سمت دیگه خارج میشه. ماهیت کلی فرایند پرتودهی این هست. این فرایند به سامانه گامای تهران مربوط میشه.
مجتمع پرتو فرایند ایران مرکزی در استان یزد به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و صنعتی کشور در خصوص پرتودهی الکترون و اشعه ایکس در سال 1376 به عنوان یک مجتمع وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به بهره برداری رسید. در سال 1377 در این مجتمع شتاب دهنده پرقدرت الکترون که بهش میگن رودوترون با انرژی 5 و 10 مگا الکترون ولت نصب و راه اندازی شد. در حال حاضر هم این مجموعه به تولید کنندگان وسایل یک بار مصرف پزشکی، تولید کنندگان مواد غذایی، همچنین تولید کنندگان محصولات پلیمری خدماتی رو ارائه میده.
امیدواریم اطلاعات مفیدی رو تقدیم حضورتون کرده باشیم.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
خب من خدمت شما بارها گفتم، بازم میگم، رادیو گفتگو در همه قسم با شما صحبت میکنه. ورزشی داریم، اجتماعی داریم، اقتصادی داریم، فرهنگی داریم و به خصوص مسائلی که مربوط به شما میشه، دغدغه های شما رو داریم. الان میخواییم در رابطه با پیشبینی قیمت طلا، البته تا سال 2026 با شما صحبت بکنیم از زبان کارشناسانی که روی خط تلفن رادیو گفتگو تشریف میارن و دعوت ما رو میپذیرن. جناب آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم محبی و همه شنوندگان رادیو گفتگو در خدمت.
خیلی متشکرم جناب بزرفشان. یه گفتگو صحبتی من و شما چند وقت پیش با هم داشتیم حضوری، ولی خیلی مسائل بود که من اصلا قانع نشدم و فرصت برنامه هم کفایت نکرد که بیشتر صحبت بکنیم. الان میخوام از شما بپرسم که حالا البته به غیر از بررسی های قیمت در وضعیت طلای کشور و وضعیت اقتصادی کشور خودمون، میخوام بپرسم پیش بینی قیمت طلا توسط بانک‌های آمریکایی یک نشانه و تحولی ممکنه در اقتصاد جهانی باشه؟ همین ابتدا برای من بفرمایید تا باز هم سوال دارم خدمتتون.
خب بله، ببینید ما چند تا مؤلفه داریم در رابطه با طلا. خب همیشه پیش بینی و تحلیل از ابتدای سال میلادی بود که اونس طلا به 4000 دلار برسه تا پایان سال میلادی، که زودتر از اون اتفاق افتاده و دیرو به مرز 4237 دلار هم رسید. این یه موضوعی که زودتر و تحلیل الان حدود 20 روز بعد از اینکه اونس حدود 350 دلار تو این 20 روز که دور از انتظار بود افزایشی بود، تحلیل در سطح دنیا بر اینه که باز طلا تا پایان سال میلادی 2026 به 5000 دلار برسه. حالا ممکنه این تدریجی باشه، ممکنه تو یک زمان کوتاهی باشه، باید ببینیم تو شرایط های بازارهای جهانی، شرایط نوسانات اونس جهانی. و حالا یه موضوع هم ما داریم، همیشه بازار داخلی ما هم خب یه مقداری با کشورهای دیگه متفاوت نوسانات بازار ارز و یه مقداری اون التهاب ها و تورم هایی که ما در داخل داریم نسبت به این واکنش بیشتری داره نسبت به افزایش یا کاهش، فرقی نمی کنه. یعنی ما تجربه داریم بازار جهانی یه مقداری یه موقع بالاتر بوده ولی بازار داخل اون با توجه به نبود تقاضا یا کاهش قیمت ارز تدریجا اون افزایش رو نداشت. حالا سوالی هست من در خود
خواهش میکنم آیه بزرفشان، این طوری من فکر میکنم که حالا بعضی از کشورهایی که ذخیره سازی طلاشون خیلی بالا هست، ببینید چین و هند خیلی مصرف طلاشون بالاست و ذخیره سازیشون زیاد هست، پیش بینی ها در بازار طلای این دوتا کشور اصلا غیر قابل بررسی هستش و اینکه فرصت نمیده که این کشورها بیان حالا تقویت ذخایر طلای خودشون رو بالا ببرن. حالا من و شما داریم در این رابطه صحبت میکنیم، فکر نمیکنید که باعث بشه که باز از اون چیزی که الان ما داریم میبینیم یک مقداری بازار متشنج بشه و اینکه باز چه رابطه ای اصلا بین رشد قیمت طلا و رکود احتمالی اقتصاد در جهان وجود داره؟ حالا من همه اینها رو مجموعا خدمت شما عرض کردم، شما فهوای کلام رو اگر بگیرید سوالو خودتون میتونید جمع بندی برای من بفرمایید. خواهش میکنم.
خب ببینید، یه بخشی که ما افزایش داریم الان و تحلیل به افزایشه، یه بخشش همینه که یک سری کشورهای مثل چین، هند و یه سری کشورهای اروپایی ذخایر ارزششون رو تبدیل به طلا کردن و طلا جزو پشتوانه های تمام کشورهای دنیاست. این یه موضوعه. یه موضوع اینه که طی سالهای گذشته ما استخراج طلا تو سطح دنیا کم شده و هزینه استخراج هم بالا رفته. این هم عاملیه که در رابطه با اون افزایش میتونه باز یه نقش محوری داشته باشه. حالا شرایط اقتصادی و وقتی که این کشورها میان طلاشون رو افزایش میدن، پشتوانه‌های اقتصادیشون رو میان روی طلا خرید میکنن در سطح دنیا و همچنین یک سری کشورهای اروپایی، قطعا پشت این یک سیاست اقتصادی برای رشد طلا هست. و چون اون ذخایر هم الان کم شده و یه مقداری هزینه ذخایر توی دنیا کم شده و هزینه تولید و استخراج طلا بالا رفته، اینها عامل هاییه که آینده طلا رو کلا در سطح دنیا بالا پیش بینی شده و تدریجا در صورتی که بازارهای جهانی تحت تاثیر و زودتر از اونی که همیشه تحلیل میشه افزایش پیدا کنه، قطعا بازارهای داخلی تمام دنیا تحت تاثیر حالا افزایش یا کاهش. البته ببینیم ما الان دیگه کاهش نداریم، میتونیم به جمع‌بندی بگیم توی 3 ماه گذشته ما مجموعا حدود 460 دلار افزایش داشتیم که خیلی بالا بوده، ولی اصلاح داشتیم، کاهش داشتیم، ولی کاهش های 30 دلار، 50 دلار. و امکان این که دیگه ما اونس به برگرده به مثلا قیمت 4000 دلار که الان 4236 دلار تا این لحظه است خیلی کمه، ولی اون تدریج افزایش رو داریم. حالا باید ببینیم آیا این استقباله و این خریده ادامه دار میشه، که قطعا معمولا تجربه نشون داده اون شرایطی که وقتی شروع میشه کشورهای دیگه معمولا تحت تاثیر اون میان پشتوانه هاشون نسبت به طلا و خریدشون بیشتر میکنن.
آقای بزرفشان، یه سوال دیگه اینجا پیش میادش اینه که حالا بحران‌های ژئوپلیتیکی مثل جنگ‌ها عامل اصلی رشد قیمت طلا میتونه باشه؟ این یه سوال منه. یه سوال دیگه هم این قطعاً میتونه باشه.
بله بله، تاثیر داره. بله، خبرهای سیاسی در اقتصادی در سطح دنیا و حتی داخلی ما، شما دقت کرده باشیم بعد از عید ما پایان سال گذشته طلا به 8300 رسید. بله. بعد از این بازارهای جهانی افزایشی بود، بازار داخلی ما تحت تاثیر خبر سیاسی اقتصادی و اینکه پررنگ شدن مذاکرات، ما تدریجا از 8300 شروع کردیم، از بعد از تعطیلات
به 6 خورده ای هم رسید،
من 6400
بله من یادمه،
بعد از جنگ صهیونی باز دوباره تدریجی افزایش، قطعا هم در داخل و هم در سطح دنیا میتونه خبرهای سیاسی اقتصادی، بحرانها و اون التهابهایی که در رابطه با حالا موضوعهای جنگ و حالا شرایطها و خدای نکرده التهابهایی که در رابطه با جنگ و پیشبینیات تحت تاثیر خیلی میتونه داشته باشه، و حالا بازار داخلی ما هم که یه شرایط متفاوت داره متاسفانه، یه موقع نوسانات ارز خیلی تاثیر میذاره، یه موقع تقاضا تاثیر میذاره، که حالا خوشبختانه تو این چند ماه گذشته بازار داخلی ما التهاب خیلی زیادی در رابطه این که مثل سنوات چند سال گذشته که وقتی افزایشی میشه بازار داخلی هم و مردم هم سیر هجومیشون برای خرید بیشتر میشه، ولی الان اون شرایط رو ندارم، یعنی لحاظ اقتصادی مردم شرایطشون و معیشتی خوب نی و هم اینقدر طلا بالا رفته واقعا قدرت خرید و اوورده پایی و یه مقداری هم سرمایه گذاری هم تو سطح دنیا و هم در بازار داخلی ما به سمت نقره هم رفته.
خب پس این که شما میگید به سمت نقره رفته، ما نمیتونیم بگیم فقط طلا میتونه یک پناهگاه امنی برای سرمایه گذاری در نااطمینانی وضعیت کشور ما و اینکه تحت تحریم هستیم و به گفته شما این ترازی که ارز برای ما ایجاد میکنه، تراکنش های بالا و پایینی که داره، میخوام بدونم یک پیشبینی برای ما میدونم قطعی نیست، اگر قطعی بود خود طلا فروش ها زودتر از همه ما اقدام میکردن، من یک پیشبینی میخوام حالا رو تجربه و روی کارشناسی شما، ممکنه از این قیمتی که الان هست ما منتظر باشیم طلا پایین تر بیاد؟
احتمالش خیلی کمه. ببینید اصلاح‌ها، من یه توضیح بدم که الان چون مردم هم گوش میکنن خیلی تأثیر داره. معمولا طبق تجربه و اون کاری که ما انجام میدیم و تحلیلایی که هم تو سطح دنیا و بازار داخلی میبینیم، بعد از اینکه چه بازار جهانی و چه بازار داخلی ما بعد از نهایتا دارم میگم یک ماه تثبیت اون قیمت‌ها، دیگه احتمال کاهشش ممکنه 10% باشه، ولی باز احتمال تدریجی افزایش پیدا کنه 90%. این یه موضوعه که مردم بدونن. ببینید ما وقتی دیگه قیمت طلا اومد رو 10 تومن، همه گفتن دیگه این بالا میره نمیره و مردم یه مقداری نگران بودن که آیا این کاهش پیدا میکنه، ولی بعد از یک ماه رفت رو 10 و 500، دیگه اون تثبیت 10 تومن شده،
به 12 تومن هم رسید، ولی الان دوباره اومده پایین. آقای
تا 11880 اینا هم رفت، یه مقطعی 48 ساعته، الان 11 میلیون تا این لحظه 170,000 تومنه، اونس هم 4236 دلاره، سکه هم 115,400,000، ولی احتمال این که ما دیگه برگردیم به کانال 10 تومن خیلی کمه، خیلی کمه. ممکنه مگه یه تغییر تحولی در سطح دنیا و اون استقبال از خرید طلا، یا یه کشوری بیاد مثلا حراج کنه طلاشو، که حالا این صحبتایی بود آمریکا میخواسته یک ماه پیش همچین شایعی در سطح دنیا بود ولی اتفاق نیفتاد، که احتمالش کمه. گفتم چون استخراج طلا وقتی کم میشه، اون سیاست گذاری و اقتصادی که در سطح دنیاست نسبت به طلا بیشتر میشه، که بیان اون ذخایرشون و طلاشون رو بیشتر کن. ما احتمال این که بیایم مثلا رو کانال 10 تومن خیلی کمه، شاید 5% باشه، ولی با تحلیلی که در سطح دنیا و با جفه و اون تحلیلایی که من خدمتتون گفتم، ممکنه ما تدریجی تا پایان سال هم بازارهای جهانی منافسشی باشه که قطعا میشه، ولی حالا تدریجیش ممکنه یهو مثل الان که تو 20 روز گذشته که دور از انتظار بود 300 خورده دلار و تو 2-3 ماه گذشته 457 دلار خیلی بوده، چون ما از ابتدای سال میلادی تا 9 ماه که گذشت کلا 600 خورده دلار رفتیم، ولی تو این 2-3 ماه حدود 470 دلار خیلی بالا بود، و اون پیشبینی که پایان سال میلادی 4000 دلار بود الان رسیده به 4,236 دلار و ممکنه این اتفاق و این افزایش ادامه دار. در صورت که اینطور بشه قطعا هم بازارهای داخلی ما و تمام دنیا تحت تاثیرش اون افزایش تدریجی رو داره. حالا کشور ما یه متفاوت هم از گفتم
فرصت اون 20 ثانیه است.
بله، نوسانات ارز، بحث عرضه و تقاضا و اون خبرهای سیاسی اقتصادی هم تاثیرگذار توی این افزایش و کاهشه یا نوسانات هست.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای بزرفشان. امیدوارم دست و بال مردم اینقدر باز بشه که اگر طلا هر چقدر بره بالا مردم به راحتی خرید کنن.
البته خب نقره الان تا سالهای گذشته خب یه رشته نسبی بالایی داشته، ولی مثل طلا اینو مردم بدونن سرمایه گذاری
طرفش نمیرن. بله.
نه میرن الان چون میتونه با هر بودجه بیان خرید کنن.
بله.
یک شمشه طلا الان 210 میلیونه، ولی یک شمشه ببخشید یه شمشه نقره الان 210 میلیونه، یه شمشه طلا الان حدود 14 میلیون و 800. خب خیلی تفاوت داره.
بله، فرصتی نداریم آقای بزرفشان. من باید برنامه خدمت دوستان اعلام بکنم. خواهش میکنم. خیلی لطف کردین، تشریف آوردین روی خط تلفنی ما. خداحافظی میکنم باهاتون. خواهش میکنم. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، با نادر بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران صحبت کردم. اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه به وقت گفتگوست. میخوایم برنامه راویان نهج البلاغه رو که در این برنامه با خانم منصوره یوسفی حافظ نهج البلاغه گفتگو میشه با هم بشنویم.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
و اهل
الحمد
و معقوله و اخذ
الحمد
و احلا و اصداد الحمد. دقیقا می فرماین اقنع من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
راویان نهج البلاغه نهج البلاغه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راویان نهج البلاغه در خدمت شما بزرگواران هستیم. در شهر کاشان و در مؤسسه قرآن و عطرت امیرالمومنین علیه السلام این شهر هستیم و در خدمت یکی از حافظان کل نهج البلاغه سرکار خانم منصوره یوسفی. خانم یوسفی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خوش آمد میگم خدمت شما و همکارانتون. انشالله که در کاشان پایتخت نهج البلاغه اوقات با برکتی رو سپری کنیم.
متشکرم و ممنون.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشان نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی‌بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت عقده هاست، تباه می‌کند، شفا نمی‌دهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید مخروبه می شود نشئی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانش جغدانشون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است؟ باشد، به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد، بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه‌ای با غربالش کرکت را میکند.
غربال یا ذوالفقار؟
غربال.
غربال چرا مالک؟
علی غربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه‌دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در غربال بماند به صاحب مال میدهد.
غربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به غربال. کوری، جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، کورم، نمیتوانم ببینم، جز علی نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
سرکار خانم یوسفی، بفرمایید که از کی شما علاقمند شدید به حفظ نهج البلاغه؟
من خدا رو شکر در دوره نوجوانی 15 سالگی این توفیق رو پیدا کردم که یک سال مرخصی تحصیلی بگیرم و در جامعة القرآن کاشان حافظ کل قرآن بشم. خب این علاقه به قرآن در من وجود داشت. حفظ قرآن که الحمدلله به پایان رسید.
از چه سنی حفظ قرآنتون؟
15 سالگی. یعنی
15 سالگی حفظ قرآنتون بوده؟
بله، اون موقع ما سوم راهنمایی رو که خوندیم یک سال مرخصی تحصیلی گرفتیم، کل قرآن رو حفظ کردیم و بعد وارد دبیرستان شدیم. بله، ولی یه آتشی در خود من شخصا وجود داشت که این آتش حتی با حفظ قرآن اصلا فرو نمی نشست. بله، و خودم دنبال یه چیز دیگه بودم. یکی دو بار راستش اون موقع شروع کردم، گفتم ببینم میتونم نهج البلاغه حفظ کنم. اصلا کسی نبود که حافظ نهج البلاغه باشه. خب البته حافظ کل قرآنم تو شهر ما هنوز اون موقع خیلی کسی نبود، ولی دیدم خیلی سخته و نمیتونم، کنار گذاشتم. یه توفیقی نصیب ما شد اون سالهایی که ابتدای سقوط صدام بود و یده با کاروانهای آزاد میرفتن کربلا، یه توفیقی نصیب ما شد با خانواده و خیلی یک دفعه ما مشرف شدیم عتبات. اون اولین باری که من نجف مشرف شدم مثلا امیرالمومنین علیه السلام، یک حس خیلی عجیبی اونجا به من دست داد، به خصوص لحظه وداع. من احساس کردم که الان اگر چیزی بخوام به من داده میشه. واقعا اونجا من هر چی فکر کردم که الان چی بخوام که به من بدن، آخر گفتم که من نمیدونم چی بخوام، فقط من یه هدیه بزرگی از شما میخوام که هم دنیای منو تأمین کنه هم آخرت منو. من 17 سالم بود اون موقع و وقتی برگشتم خودم باز منتظر یه چیزی بودم. خب ما کنکور دادیم و دانشگاه من رشته رادیولوژی قبول شدم، رشته خوبی هم بود، منم شاگرد اولی بودم، یعنی جز رتبه خوب بودم توی رشته خودم. ولی ترم بهمن شروع شد دانشگاه ما. یه روز یکی از دوستان ما زنگ زد گفت خبر داری آقای حسنزاده تو کاشون با چند نفر حفظ نهج البلاغه شروع کرده؟ گفتم واقعا؟ گفت بله.
همه مؤسسه؟
بله بله، اولین دوره و اولین سال بود. گفت با چند نفر شروع کرده، چند تا خانوما شروع کردن حفظ میکنن و یه طرح آزمایشی داشتن و تازه تموم شده انگار طرح. من سری تماس گرفتم با آقای حسنزاده، ایشون گفتن خب ما طرح آزمایشیمون تموم شده. من اصرار کردم، گفتم ولی اجازه بدین من مثلا یه هفته آزمایشی بیام. و این اون هدیه بود که امیرالمومنین علیه السلام به من داد. یعنی من تو بهمن که می‌خواستم برم دانشگاه، من حافظ کل نهج البلاغه شده بودم و اصلا این باعث شد که فاز من عوض بشه.
این زمان چقدر یعنی شد؟
5 ماه.
5 ماه حافظ کل متن.
بله خب مقدار نهج البلاغه، درسته نهج البلاغه متن عربی شکم ثقیل‌تر از قرآنه، ولی خب مقدارش کمتر از قرآنه دیگه. تقریبا 2/3 قرآنه نهج البلاغه. ما امروز 2 صفحه حفظ می‌کردیم و من حافظ نهج البلاغه.
شما بفرمایید حفظ نهج البلاغه ساده تر از حفظ قرآنه، درسته؟
نه ساده تر نیست، خیلی سخت تره. مقدارش
کم تره.
بله مقدارش کم تره. منی که اواخر حفظ قرآنم هر صفحه رو یه رو حفظ میکردم،
بله،
هر صفحه نهج البلاغه رو بالای 2 ساعت حفظ میکردم. واقعا حفظش کار سختی بود.
ولی تأثیر داشت دیگه حفظ قرآن در این که شما بتونید راحت تر باز حفظ نهج البلاغه رو انجام بدید.
واقعا اینطوری بود.
یعنی اول دسته
شیرینی شما بیشتر، یعنی به نظر من یک حافظ قرآن شیرین نهج البلاغه رو بیشتر میچشه تا کسی صحیح. که
بخواد فعل بداه نهج البلاغه رو حفظ.
نمیشه که شما از وسط راه به نظرم شروع کنید. یعنی باید قرآن رو داشته باشید، زیربنا رو داشته باشید، بعد
به قولی نهج البلاغه تفسیر قرآن کریم میشه.
بله واقعا اخ القرآن، یعنی قرآن محور اصلی و نهج البلاغه برادر قرآن.
خب بفرمایید از زندگی خودتون متأهل هستین، صاحب بله، فرزند، بفرمایید توضیح
بله،
بدید.
بله خدا رو شکر ما دو تا فرزند داریم. آقا محمد صدرا کلاس هفتم هستن و فاطمه زهرا خانم کلاس چهارم هستن.
خدا شما ببخشه.
سلامت باشید.
اون بزرگواران چی علاقه‌مند هستن به بحث نهج البلاغه و قرآن، یا انگیزه ای درشون دیدین؟
بله الحمدلله. جالب اینه که دختر خانمم خیلی مایله و دنبال من همه جلسات منو میاد، تدریس منو میاد. بعضی وقتا بهش میگم خب تو حوصله‌ات سر میره، میخوای بمونی؟ من میرم زود میام. میگه که نه مامان، من اینا رو یاد میگیرم بعد میرم سر کلاسم برای بچه‌هامون میگم. بعد خانومم کلی هم به من همیشه امتیاز میده. و آقا پسرمونم امسال اولین سالی بود که میتونست مسابقات نهج البلاغه دانش آموزی شرکت کنه، خدا رو شکر رتبه دوم رو کسب کرد. بله در
بحث حکمت ها دیگه، چون عزیزانی که تو بحث نهج البلاغه فعالیت دارن میگن حکمت ها خیلی یادگیریش راحت تره، درسته؟
بله ما روی مفاهیم کار میکنیم. من خودم با بچه خودم که کار میکنم، مثلا یه موضوع رو میگیرم، مثلا موضوع ارزش علم و دانش رو، مثلا یه موضوع رو میگیرم، مثلا یه فراز از قرآن مثلا یادشون میدم، یه فراز از نهج البلاغه، یه فراز از صحیفه سجادیه. حالا ما الحمدلله این توفیق رو داریم، صحیفه سجادیه رو بعد از نهج البلاغه حفظ کردیم. این رو هم الحمدلله یه اونسی داریم و سعی میکنیم به بچه‌ها هر سه رو با هم
حافظ این ستا کتاب بزرگ هم هستید، شکر خدا. مدرک تحصیلیتون خانم یوسفی؟
من بعد از رادیولوژی، راستش گفتم نهج البلاغه مسیر زندگی منو تغییر داد، حتی مسیر تحصیل منو تغییر داد. من بعد از رادیولوژی تو مقطع ارشد و دکترا رشته نهج البلاغه رو خوندم در دانشگاه و الانم که دانشگاه گروه معارف تدریس میکنم، بیشترین تدریس من جاهای مختلف نهج البلاغه است.
نهج البلاغه. الان تدریستون توی دانشگاه است یا تو مدارس هم تدریس دارید شما؟
دانشگاه هستم، مدارس شرکت میکنم و با هر سه گروه، یعنی هم من با کودک کار میکنم اینجا خب تو مدارس جنت، هم با نوجوان کار میکنم تو مقطع متوسطه اول، هم و هم دانشگاه. بله مقطع بزرگسالم که خب تو بس خانه‌های نهج البلاغه ما تدریس.
خانم یوسفی جایگاه نهج البلاغه رو چطوری ارزیابی میکنین در کتب درسی و دانشگاهی؟
متاسفانه تو این سالهای که ما انتظار داشتیم اتفاقا روی کرد نسبت به نهج البلاغه بیشتر باشه و گسترده تر باشه، به موازات این که شاید قرآن داشت و مباحث قرآنی داشت پیش میرفت، باید نهج البلاغه هم همینطور پیشرفت میکرد و تو جامعه عمومیت پیدا میکرد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی حتی بعضی وقتا ما جشنواره های شرکت میکردیم، مسابقات شرکت میکردیم، بعد میگفتیم خب چی شد؟ میگفتن نه شما نهج البلاغه است، این مسابقات مثلا فقط مال قرآنی است، این جشنواره فقط مال قرآنی است. بعضی وقتا ما میگفتیم که خب رسول خدا فرمودن من دو تا امانت میذارم، کتاب الله و اطرتی. شما کتاب الله رو گرفتید، خب این اطرتی نهج البلاغه میشه، یه برنامه، یه اقدامی. ولی متاسفانه نبود. حتی اون سالهایی که ما رفتیم تو بحث حفظ نهج البلاغه چون نبود این مسیر، حتی از طرف بعضی از قرآنی ها هم ما واکنش های منفی دریافت کردیم تو اون سالها که مثلا چرا حفظ نهج البلاغه؟ حفظ قرآن رو ما براش حدیث داریم، مثلا حفظ نهج البلاغه چرا و شما چرا این کارو میکنید؟ الان خب سال 84 ما حفظ کردیم، الان
دقیقاً 20 سال خدا آگاه نبودن. بله. یعنی کسانی که تو زمینه قرآن به معنای واقعی فعالن هیچ موقع این دوتا رو از هم دیگه جدا نمیدونم.
بله مسئله سر همینه که اگر واقعا مسیر قرآن هست، بله، ما باید بدونیم که در کنارش احادیث اهل بیت هم باید باشه و نیازه. یعنی از این طرف هم همینطوره، ما بعضی وقت به بعضی
از دوستان بگم خانم یوسفی ما هنوز بحث قرآن هم در محجوریت هست.
بله
ولی حالا چون موضوع برنامه موضوع نهج البلاغه هست صرفا داریم که تو این مقوله میپردازیم. پس شما یعنی توی زمینه کتب دانشگاهی و مدرسه‌ای میگید ضعف جدی وجود داره به خاطر که آموزه نهج البلاغه راه پیدا نکرده آنچنان که باید و شاید.
حالا جالب اینه که توی مصر میگن جزء درسای مدارسشون هست درس نهج البلاغه. بله با اینکه اونها سنی‌ان و بعضا وهابی‌ان، اونم نه به خاطر اینکه کلام امیرالمؤمنین باشه و اینها، عرب‌ها معتقدن که اگر کسی یه بخش از نهج البلاغه رو حفظ کنه بابت فصاحت و بلاغتی که در کلام امیرالمؤمنین هست، سخنور بلیغی میشه. و بابت همین این رو در مدارسشون، جالب اینه که در کنار قرآن کار میکنن، ما که اینجا شیعه امیرالمومنین هستیم متاسفانه.
البته نکرم لای پرانتز ما بگیم کسی مثل جورجور داغ مسیحی، خب میگه من بیش از 200 بار نهج البلاغه رو مرور کردم، خوندم و ارادت ویژه به حضرت داره. یا عرض کنم خدمتتون که ابن عبدالحدید اگر اشتباه نکرده باشم، بله بله، اینها علاقمند به کتاب شریف نهج البلاغه و میتونه خودش یه نکته‌ای باشه دیگه. که حالا فقط صرف این نمیتونه بگیم به خاطر